15 شنونده رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل نتوانست قطعنامه‌ای درباره جنگ اسرائیل و حماس را تصویب کند. روسیه یک حمله اتمی آزمایشی انجام داد. وزیر کشور جمهوری اسلامی از اجرای طرح اخراج اتباع خارجی از اطراف برخی اماکن خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل نتوانست هیچ کدام از قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای مختلف درباره جنگ اسرائیل و حماس را تصویب کند. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را که در آن بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید شده بود، وتو کردند. قطعنامه پیشنهادی روسیه نیست که در آن بدون محکومیت حمله حماس خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوری شده بود، نتوانست تعداد رأی کافی را کسب کند و بدون وتوی احتمالی کشورهای غربی تصویب نشد. در روزهای گذشته نیز قطعنامه‌های پیشنهادی دیگری در شورای امنیت پیرامون جنگ اسرائیل و حماس تصویب نشده بود. و دولت روسیه در بیانیه‌ای از انجام موفقیت‌آمیز یک حمله اتمی تلافی جویانه آزمایشی خبر داد. این اقدام در قالب پرتاب یک موشک هسته‌ای در شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه نزدیک اقیانوس آرام انجام شد. بیانیه دولت روسیه در اعلام انجام این حمله آزمایشی ساعاتی پس از آن منتشر شد که مجلس اعلای روسیه به لایحه خروج این کشور از پیمان منع آزمایش هسته‌ای رأی مثبت داد. پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای 27 سال پیش در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و بر اساس آن انفجارهای هسته‌ای ممنوع شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی از اجرای طرح اخراج اتباع خارجی از محدوده برخی اماکن در کل ایران خبر داد. احمد وحیدی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اتباع خارجی نباید در محدوده برخی اماکن سکونت داشته باشند و بر همین اساس طرح خروج آنها از اطراف برخی اماکن در حال اجراست. او جزئیات دقیق این مراکز و اماکن را مشخص نکرد، اما گفت که دلیل اخراج تأمین امنیت این اماکن است. منظور مقام‌های جمهوری اسلامی از اتباع خارجی عموماً اشاره به اتباع کشور افغانستان دارد که به ایران پناهنده شدند. صحبت‌های وزیر کشور ایران در ادامه اظهار نظرهای برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی بیان می‌شود که از ممنوعیت سکونت اتباع افغانستان در اطراف محل دفن امامان شیعیان خبر داده بودند. و خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خبر داد که مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به یک نظرسنجی احضار شده است. روز سه‌شنبه وبسایت شرق وابسته به روزنامه شرق نتایج نظرسنجی از 12,000 نفر درباره حجاب اجباری را منتشر کرد. بر اساس نتایج منتشر شده 84% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند قانون موسوم به حجاب و عفاف سبب رعایت حجاب اجباری نخواهد شد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به نام مهدی رحمانیان و روزنامه شرق گزارش داده که قوه قضاییه خواستار اسناد و مدارک در مورد سندیت و مرجع این نظرسنجی شده است. نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار هر گونه گزارش و خبر درباره عدم رعایت حجاب اجباری برخورد کرده و اشخاص و رسانه‌ها را مورد پیگرد قرار می‌دهند. حکمت حاجیف مشاور ارشد سیاست خارجی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز چهارشنبه به رویترز گفت که کشورش دیگر علاقه‌ای به ایجاد یک گذرگاه زمینی از طریق ارمنستان به منطقه آذربایجانی نخجوان ندارد و در عوض با همسایه جنوبی خود ایران وارد مذاکره خواهد شد. این در حالی است که کشور آذربایجان و ترکیه در ماه‌های گذشته بارها بر اهمیت گشایش مسیر زیرزمینی کوریدار زنگزور در جنوب قفقاز تأکید کرده بودند. لحظاتی پیش در گفتگوی با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار ساکن باکو، از دلایل این تغییر سیاست آذربایجان در قبال گذرگاه زنگزور پرسیدم.
دو تا نکته وجود داره. اینکه ایران کشور قابل اعتمادی نیست، یعنی ایدئولوژی، مسائل سیاسی و امنیتی و اینها معمولاً بر مسائل اقتصادی سایه می‌افکنه. دوم اینکه ایران کشور تحت تحریم هست. ما میتونیم هر روز منتظر باشیم یه تحریم جدیدی علیه ایران وضع بشه و این کوریدور ناکارآمد بمونه.
نقش آمریکا و ترکیه میخواستم ازتون بپرسم، اینکه اونها چه تأثیری داشتن در این موضع آخری که آذربایجان گرفته در قبال زنگزور؟
ترکیه و خود آمریکا حالا بیشتر تمایل دارن که کوریدور زنگزور باز بشه. البته کوریدور زنگزور بخشی از پروژه $1 تریلیون ترانزیت چین هست، یعنی اصطلاحاً جاده ابریشم جدید بهش میگن، پروژه راه و جاده چین. به همین خاطر آمریکا و اتحادیه اروپا زیاد تمایلی ندارن که این کوریدور واقعیتش چه از آذربایجان یا چه از ایران باشه باز بشه. اما ترکیه بیشتر تمایل داشت که از ارمنستان باز بشه، چون که گفتم نه مشکل تحریم وجود داره اونجا و نه ارمنستان یک کشوری هست که مسائل امنیتی و ایدئولوژی و اینها رو سرلوحه تصمیمات اقتصادی خودش قرار بده.
مخالفت ایران هم با این گشایش کوریدور زنگزور شاید به این دلیل بود که نگران بودن کنترلش رو بخوان ترکیه و آذربایجان به دست بگیرن.
زنگزور در واقع سال پاییز 2020 وقتی پیمان آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان امضا شد، یکی از بندهای نهگانه اون پیمان باز شدن کوریدور زنگزور بود. با این کوریدور به این معنی نیست که آذربایجان اون منطقه، یعنی 40 کیلومتری که مرز ایران و ارمنستان هست رو در کنترل داشته باشه. متاسفانه تلقی که در محافل ارمنستان، یعنی نه دولت ارمنستان، در محافل ارمنستان و همچنین تبلیغاتی که جمهوری اسلامی داشت بر این مبنی بود که اگه این کوریدور باز بشه، در واقع ارمنستان کنترل زنگزور رو به جمهوری آذربایجان محول خواهد کرد. فکر میکنم که ایران نگران بود که کلن از مسیرهای ترانزیتی شرق غرب شمال جنوب کنار گذاشته بشه. حداقل این یک کوریدور 40 کیلومتری میتونست که برای ایران درآمدهای هنگفتی داشته باشه. ببینیم، ما از ترانزیت 7.5 میلیون تن، اونی که اتفاق افتاده در سال گذشته، فقط ترانزیت ریلی آذربایجان صحبت میکنیم. 3 میلیون تن این از مسیر گرجستان رفته. این ده ها میلیون دلار برای گرجستان درآمد داشته. مثلا لوله گازی آذربایجان به ترکیه و اروپا از گرجستان الان میگذره و سالانه حدود $600 میلیون فقط از ترانزیت گاز آذربایجان گرجستان پول دریافت میکنه. کل نفت آذربایجان و ترکمنستان به همراه بخش بزرگی از نفت قزاقستان الان از گرجستان عبور میکنه. همه اینها ما وقتی به مسیر ارمنستان نگاه میکنیم خیلی کوتاه‌تره. همه اینها میتونه در آینده، در پروژه های گازی آینده، از مسیر ارمنستان عبور بکنه. یعنی فقط ترانزیت کالا نیست. اینجا سالی بیشتر از 1 میلیارد تا 2 میلیارد دلار درآمد، ظرفیت درآمد وجود داره. ایران مخالف بود، چون میخواست ارمنستان نه خودش این درآمد رو داشته باشه، اما اولویت و ترجیح ما ارمنستان بود.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار ساکن باکو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از معرفی شدن، رای نیاوردن و یا کنارگیری چند نامزد، در نهایت با رأی همه قانونگذاران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده، مایک جانسون به عنوان 56مین رئیس این مجلس برگزیده شد. آقای جانسون جایگزین کوین مک‌کارتی شد که به دلیل بروز اختلاف با همحزبی‌هایش مجبور به کنارگیری از این سمت شده بود. هانا کاویانی نگاهی دارد به این تحولات در یکی از هانا کاویانی نگاهی دارد به این تحولات.
Speaker of the United States House of Representatives, the Honorable Mike Johnson.
در میان تشویق نمایندگان جمهوری‌خواه در مقابل دموکرات‌هایی که بر صندلی خود نشسته و نظاره می‌کردند، مایک جانسون با کسب همه 220 رأی نمایندگان جمهوری‌خواه رئیس مجلس نمایندگان شد. انتخابی که به حدود 3 هفته فراز و نشیب در این نهاد قانونگذاری ایالات متحده پایان داد. آقای جانسون از حدود 6 سال پیش از ایالت لوئیزیانا به مجلس نمایندگان راه یافته و ناظران بر این باورند که او کم تجربه ترین نماینده است که به این سمت مهم در ساختار سیاسی آمریکا دست می‌یابد. مایک جانسون 51 سال است، فرزند یک آتشنشان که خود پیشتر گفته بود آرزو داشته رئیس آتشنشانی منطقه خود در لوئیزیانا شود، اما آتش گرفتن پدرش وقتی که او تنها 12 سال داشته تحولی بزرگ در زندگیش رقم زده است. روز چهارشنبه و در پی انتخابش به ریاست مجلس نمایندگان و با توجه به جنگ جاری میان اسرائیل و حماس، یکی از اولین مسائلی که از سوی مایک جانسون مطرح شد در همین باره بود.
Our nation's greatest ally in the Middle East is under attack.
مهمترین متحد ما در خاورمیانه مورد حمله قرار گرفته. اولین لایحه‌ای که خیلی زود در این مجلس ارائه خواهد شد درباره حمایت از دوستمان اسرائیل است. ما خیلی وقت پیش باید این کار را انجام می‌دادیم.
این لایحه ساعتی بعد با رأی موافق 412 نماینده و رأی مخالف 10 قانونگذار دیگر تصویب شد. آقای جانسون که یک مسیحی تبشیری است، نظرهای محافظه‌کارانه نسبت به بسیاری از مسائل روز جامعه آمریکا از جمله سقط جنین و همجنسگرایی دارد. او از قوانینی در زمینه محدود کردن مهاجرت و ممنوع کردن اجباری بودن استفاده از ماسک در هواپیما حمایت کرده و همچنین حامی قوانین محدود کننده عملهای جراحی تغییر جنسیت یا هورمون تراپی برای نوجوانان تراجنسی بوده است. نام او همچنین با حمایت تمام عیار از دونالد ترامپ در انتخابات 2020 گره خورده است. آقای جانسون که حقوقدان است، نویسنده نامه اعتراضی 126 نماینده جمهوری‌خواه در سال 2020 بود که خواستار تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شده بودند. روز چهارشنبه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده وقتی در همین مورد نگرانی از انتخاب آقای جانسون و تأثیر آن بر انتخابات پیش روی آمریکا مورد سوال قرار گرفت، گفت در این زمینه نگران نیست، چرا که قانون اساسی را می‌فهمد. دونالد ترامپ رقیب اصلی آقای بایدن در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری که این روزها درگیر پرونده‌های متعدد در دادگاه‌های آمریکاست، اما از این انتخاب ابراز خوشنودی کرد.
او یک رئیس عالی برای مجلس نمایندگان خواهد بود و ما خوشحالیم که توانستیم در این زمینه کمک کنیم. من او را مدت هاست که می‌شناسم. یک رهبر فوق‌العاده است.
نه تنها در موضوع سیاست داخلی، بودجه و همچنین مسائل اجتماعی مسیر پیشروی ایالات متحده شاهد پیچیدگی‌های متعدد است، بلکه انتخاب آقای جانسون به ریاست مجلس نمایندگان حالا سوالاتی را درباره پیشبرد لوایح برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه مطرح می‌کند، چرا که حزب جمهوری‌خواه رویکردی دوگانه به این موضوع دارد و همه اعضای حزب از جمله آقای جانسون از کمک همه جانبه واشنگتن به کیف راضی نیستند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد رئیس مجلس آمریکا. و اما به پایان این بخش خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می کنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.